غایر هست با جایگاهی که مثلا آقای جنتی الان مطرح میشه، ولی اینها رو همش در حد به هر حال شنیده ها باید نگه داریم تا ببینیم نتایج چگونه اعلام خواهد شد. در مجموع به هر حال شاید اون توقعی که ساطلبان و حامیان دولت داشتند برآورده نشده باشه در رتبه درصد شرکت کنندگان. اونهایی که حداقل خواهانه در انتخابات شرکت کردن، حالا در سوالات بعدی وارد مضمون و محتوای انتخابات هم بشیم شاید بیشتر بشه توضیح داد، اونها به نتایجی که میخواستن رسیدن یا به هر حال چیزی خارج از انتظارشون اتفاق نیفتاده. ولی کسانی که یه مدار بلند پروازانه تر به صورت مسئله نگاه میکردن، از جمله میزان شرکت کنندگان در شهرهای بزرگ و جایگاهی که نیروهای مختلف داشتن دوست داشتن داشته باشن، اون نتایج در اون حد انتظار اونها نبوده. ضمن این که این دفعه خب جریان محافظه‌کار هم این نگرانی رو داشت و از اینکه به هر حال رأی سلبی مطرح شده، از اینکه به تعبیر اونها دشمنان این دفعه برخلاف دوره‌های قبل که مردم رو به تعبیر به تصور اونها من میکردن از شرکت، همه دارن دعوت به شرکت میکنن، اونها هم این نگرانی رو احساس کرده بودن. ولی این نشون میده که به هر حال یه چیزی ممکنه در فضا به اصطلاح معلق باشه ولی خیلی ما به ازای عینی نداشته باشه. حالا راجع به نتایج انتخابات میشود در سوالهای بعد بیشتر صحبت بکنیم.
آقای قاضیان، آقای علیجانی اشاره کردن به اینکه عدم اعلام دقیق آمار یه سری شبهاتی رو به وجود آورده. به نظر شما چرا حامیان دولت و مخالفان دولت برداشت‌های متفاوت آماری رو دارن ارائه میدن در مورد نتایج انتخابات؟ چجوری همچین چیزی اتفاق میفته؟
در واقع من با آقای علیجانی کاملا موافق هستم، به دلیل اینکه اتفاقاتی که در این دوره داره رخ میده تا حدی غیر از یک مورد که سال 88 باشه مغایر هست. مثلا فرض بکنید که تلاش زیادی به نظر میرسه که از جانب نیروهای نزدیک به رهبری وجود داره برای اینکه میزان مشارکت رو از ابتدا پایین حدس بزنن و بعد هم پایین اعلام بکنن. مثلا برای اولین بار این سخنگوی هیئت نظارته که اولین ارقام مشارکت رو در انتخابات ارائه میده به اندازه 28 میلیون که خیلی پایین تر از اون میزان است که معمولا انتظار میره و معمولا مقامات سیاسی در این موارد سعی کردن که ارقام مشارکت رو بیشتر از اونی که هست حتی جلوه بدن، یا با ارقام مبهمی مثل حضور با شکوه و دندان شکن و از این تعبیرات استفاده کردن سعی کنن مشارکت رو توضیح بدن. و هیچ وقت راست نبوده که سخنگوی هیئت نظارت بخواد ارقام مشارکت رو اعلام بکنه یا سایت‌های خبری که نزدیک هستن به جناح اصولگرا این خبرها رو اعلام بکنه. معمولا مقامات رسمی و ستاد انتخابات کشور باید اینا رو اعلام بکنه، ولی اعلامش از جانب اونها یه مقدار شبهه برانگیز بود. در مورد اینکه چرا این اختلافات وجود داره، به دلایل بسیار متعددی و مهمترینش عدم شفافیت به اصطلاح مکانیزم یا سیستم برگزاری انتخابات در ایران هست. خب الان انقدر سیستم های اطلاع رسانی پیشرفت کرده که خیلی ساده است که اینا همیشه روی وبسایت وجود داشته باشه و دسترسی پیدا کنه، ولی شما اینا رو مثلا توی پورتال وزارت کشور یا ستاد انتخابات کشور نمیتونید الان اطلاعات روز رو پیدا بکنید. این اطلاعات از مجاری مختلف جاهای دیگه میرسه که ما ازش بیخبریم و به همین علت هم مغایره. یعنی شما اگر به سایت های اصولگرا مراجعه کنید یه جور آمار ارقام دارن میدن، به سایت های میانه مراجعه کنید یه جور آمار ارقام میدن، به سایت های اصلاح طلبان مراجعه کنید یه جور دیگه دارن آمار ارقام میدن. فقدان اون معیار شفاف و روشن و رسمی کاملا اینجا آشکار میشه. فقط در مورد شهر تهران بگم که من در این حال که با آقای علیجانی موافق هستم که کمتر از میزان مورد انتظار اصلاح طلبان احتمالاً مردم شرکت کردن، چون فکر کردن که حضور مردم خیلی خیلی زیاد خواهد بود، ولی در مورد تهران اتفاقاً شاید این اتفاق رخ داده باشه، به دلیل اینکه مثلا در دوره قبلی انتخابات مجلس در استان تهران ما چیزی حدود 30% مشارکت داشتیم، در حالی که الان ممکنه نزدیک حتی بشه به 50%، اگر نزدیک 3 میلیون که گفتن تا 3.9 میلیون 3.9 میلیون نفر استاد تخمین زده شده میزان مشارکت چیزی نزدیک 50% باید بود که در مورد تهران استثنایی است، به دلیل اینکه مثلا در همین انتخابات دوره گذشته مجلس در شهر تهران، اونی که من 30% گفتم در موردش تهران و شمیرانات و شهرهای اسلام شهر بود، ولی در خود شهر تهران 27% بوده میزان مشارکت در دوره قبلی مجلس، در حالی که معدل کل کشور 55% بود. اینه که در مورد تهران شاید به دلیل این دو قطبی شدن شدیدتری که توی تهران برقرار بوده امکان مشارکت بیشتر فراهم شده و احتمالاً رأی هم باید معنای دیگری داشته باشه. به همین دلیل اتفاقا اون شبهه‌ای که آقای علی جانی مطرح میکنن بیشتر صادق خواهد بود، یعنی اینکه این شیوه اعلام نتایج که توقف پیدا میشه، مهندسی میشه که یه جوری یه عده خاصی حتما توی این لیست باشن، از همون اول مشخص نباشه که اینا نیستن، که یک نوع فضا ساخته بشه کاملا مشخصه و تو سایت های مختلف مربوط به جناح‌های مختلف هم این معناسازی های ابتدایی روی نتایج انتخابات رو کاملا قابل مشاهده است، یعنی سعی میکنن یه معنای اولیه درست کنن که معناهای دیگه به ذهن متبادر نشه.
درست. اجازه بدید آقایون ما همراه بشیم با چند شنونده رادیو فردا، پیام های تلفنیشون رو بشنویم. اگر دوست داشتید میتونید پاسخگو باشید به این پیام هایی که پخش میشه. از شنونده ها همراهان رادیو فردا میخوام حتما سری به سایت ما بزنن در مورد همین میزگیر در صفحه فیسبوک ما. اگر سوالاتتون رو بنویسید میتونیم همین لحظه از آقای قاضیان و آقای علیجانی سوالات شما رو بپرسیم.
با این شرکت مردم تصویت یک رژیم سرکوبگر دوباره انجام گرفت، همون گونه که روحانی نتونست تو این چند سال به قولاش عمل کنه، این اصلاح طلبان هیچ کاری نخواهند کرد، وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مردم به همون گونه خواهد موند، اینجا کلاه گشادی بر سر مردم دوباره میره.
خیلی متاسفم از اینکه ما وقتی میشینیم روبروی هم دیگه یه حرفی میزنیم، وقتی به عمل میرسه یه عمل دیگه یه انجام میدیم. دیروز حقش بود که ملت واقعا یه جوری نشون بدن که جناب آقای رهبر بفهمه داستان چیه، انقدر ملت رو اذیت نکنن. 38 سال داریم میکشیم دیگه، بس دیگه.
تشکر از هموطنان که در هفتم اسفند ماه حماسه آفریدند و با تیم امید و اصلاح طلب خود تیم قدر افراطی و اصولگرا به گفته خودشان را شکست و این یک انتخابات نبود بلکه یک رفراندوم بود.
باز هم فریب، باز هم نیرنگ، باز هم جنگ زرگری و مهندسی انتخابات.
میخواستم خدمت تندروا و دیکی مثل جناب آقای خامنه ای عرض کنم، ما اگه شهید دادیم به خاطر مملکتمون دادیم، ولی شما مصادرش کردید به اسم خودتون. اگه رأی میدیم به خاطر 1% بهتر شدن زندگیمون رأی میدیم، شما میگید مردم به نظام اعتماد دارن. نه خیلی قربان، ما به نظام شما، نظام دیکتاتوری ولایت فقیه، هیچ اعتقادی نداریم، هیچ اعتمادی نداریم، صرفا به خاطر که 1% وضع زندگیمون بهتر بشه پای صندوقای رأی اومدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. همچنان تماس بگیرید و بگید که شما چه فکر میکنید در مورد آخرین نتایج انتخابات مجلس و خبرگان. سری میزنم به صفحه فیسبوک رادیو فردا. سعید نوشته اصلاح طلبا چه فرقی با اصولگراها دارند؟ به گفته سعید تنها راه درست رأی ندادن بوده. پیمان نوشته اگر رأی نمیدادیم چی میشد؟ جمهوری اسلامی ایران با ما قهر میکرد و فردا میرفت استعفا میداد. هدا نوشته نتایج اولیه آرا و سکوت شدیدی که حاکم شده به گفته هدا نشان از کودتاست و گفته که یادتون نره سال 88 هم این مقدار سکوت برقرار بود. آرش نوشته کاندیداهای مستقل مجلس چون به واسطه آرای قومی و قبیله‌ای پیروز انتخابات شدند، برای اینکه بتونن با کمترین تنش با امام جمعه شهر و نماینده ولی فقیه استان و فرمانده سپاه و بسیج کار بکنن، قاعدتا باید به سمت جناح اصولگرا متمایل بشن. شما هم نظرتون رو بنویسید، میخونیم اینجا و بریم سراغ آقای علیجانی. آقای علیجانی، از مجموع این تلفن ها و این پیام های فیسبوکی شما میخواید به چیز خاصی جواب بدید؟
من فکر میکنم همین حساسیت نشون میده که به هر حال انتخابات رو فضای سیاسی ایران تأثیر گذاشته. من یه جمله اضافه بکنم راجع به بحث قبلیم، اون توقع اصلاح طلبا بیش از این بود برای شرکت در انتخابات، من منظورم تهران نبود، در کل ایران بود. ولی تو همین تهران هم نگاه بکنیم یا ایران رو نگاه بکنیم، شاید برای اولین بار هست به جز اولین دوره انتخابات خبرگان، این بعد از چند دهه اولین بار هست که انتخابات مجلس خبرگان اینقدر در به اصطلاح مورد توجه مردم قرار میگیره و حتی میتونه در بعضی جاها به خصوص تهران انتخابات مجلس رو هم گرم بکنه. یعنی رقابت
یه چیزی هست که خیلی مطرح شده از دیروز، اینکه بعضی از مسئولا گفتن هیچ وقت به اندازه امسال انتخابات خبرگان پررنگ نشده بود، مردم تمایل نداشتن. معمولا اون بخش مربوط به صندوق رای خبرگان بخش خلوته موضوعی رای گیری بود. حالا که شما اشاره کردید بذارید بپرسم چرا؟ آیا این واقعا پیامی داره این میزان مشارکت مردم در خبرگان رهبری؟
اگر از یک عامل فرعی که اون تجمیع انتخابات هست بگذریم، چون این دو صندوق همزمان به اصطلاح روش رای گیری میشه، مجلس و خبرگان، خود هم میتونه یه مقدار تأثیر بذاره رو مشارکت، ولی به نظر من فرعی هست. من فکر میکنم مردم کم کم یا بخش مهمی از مردم به این آگاهی رسیدن که یه مانع مهم تغییر در ایران و بهبود زندگی مردم در ایران آقای خامنه‌ای و رهبر هست.
بله.
و تأثیر رهبر رو در سیاست‌های کشور می‌بینن. همین تو خوب الان آقای خامنه‌ای در اون مسئله هسته‌ای دیدیم. به هر حال اکثریت بالایی از مردم می‌خواستن ماجرای هسته‌ای جمع بشه و خوب آقای خامنه‌ای یک دهه بود این مذاکرات رو در واقع کش می‌داد و مرتب زندگی روزمره مردم دچار مشکلات دیگری می‌شد. در اون مسئله الان جنگ سوریه هست که بخش مهمی از بودجه کشور رو داره هزینه میکنه، حتی شنیده میشه که بخشی از این به اصطلاح ارزهایی که آزاد شده ارز ایران و داره بر میگره به علت رفع تحریم ها روش نزاعیست که سپاه میخواد اونها رو به خودش اختصاص بده و امثال این.
بله.
همینطور نهادهای تحت رهبری آقای خامنه‌ای، یعنی از شورای نگهبان که مانع یک انتخابات حتی در اون سیستمی منصفانه شده، یعنی حتی خود اگر از غیر خودی ها شروع کردن حذف رو، حالا خودی ها رو حذف میکنن. صدا و سیما که خب کاملا صدای اقلیت ناچیز از جامعه ایران رو باستاب میده، سپاه پاسداران و نهادهای دیگری که وجود داره و سیاست خارجی کشور، مسائل فرهنگی کشور، یعنی من احساس میکنم یه مدار مردم به این خودآگاهی رسیدن که به اصطلاح مشکل کشور بایستی از بالاتر از حد
مجلس
و امثال هم حل بشه. یه دلیلش این هست. خب یه دلیلش هم این هست که به هر حال الان در کشور دو تا سیاست کلی وجود داره. مردم به تدریج دیدن این دو تا سیاست رو. یه سیاست میگه ما باید بریم به جنگ دشمن، یه سیاست میگه ما باید سی با جهان مذاکره کنیم، با کت خدا کنار بریم و ادبیات مختلفی که هست. یه سیاست میگه ما باید بریم در سوریه و در یمن و در جاهای دیگه، ما به هر حال عقبه استراتژیک داریم. یه سیاست میگه ما باید از منافع خودمون دفاع کنیم. در داخل هم یه سیاست میگه که ما باید دنبال پایگاه‌های نفوذ دشمن باشیم و هر مخالف و منتقدی به هر حال با دید مشکوک بهش نگاه میشه، و یه سیاست میگه حداقل ما این رقابت در اون سیستمی رو، رقابت بین وفاداران به نظام رو بایستی بتونیم به هر حال تحمل بکنیم. خب این دو سیاست هم الان در فضای سیاسی کشور توسط مردم مشاهده میشه. آقای خامنه‌ای با یک معضلی مواجه شد در انتخابات ریاست جمهوری قبل. ایشون یک پایگاه رأیی داره، پایگاه رأی شهرهای کوچیک هستن، اقشار مذهبی سنتی تر هستن، اقشار کم درآمد تر هستن. اینها خواهان این بودن که برجام به نتیجه، مذاکرات اصلی به نتیجه برسه، و ایشون یه نیروی میدانی هم داره، نیروهای جوان حزب اللهی که تحت به اصطلاح آموزش‌های افراطی قرار می‌گیرن، اونها دوست داشتن که همون سیاست‌های هسته‌ای گذشته ادامه پیدا بکنه. آقای خامنه‌ای بین میدان نیروهای میدانیش و پایگاه رأیش واسه یه جور بالانس ایجاد می‌کرد، و ایشون احساس کرد که خب ما دیدیم در شهرهای کوچیک و اقشار مذهبی تر و سنتی تر و کم درآمد هم آقای روحانی رأی اول رو آورد. یعنی همون پایگاه رأی که با آقای احمدی نژاد رأی داده بودن، حالا با آقای روحانی رأی داده بودن. اینا پایگاه رأی آقای خامنه‌ای، اینا تکیگاه رأی آقای خامنه‌ای. و نیروی آقای خامنه‌ای حالا در واقع در این پارادوکس هم گیر کرده، ولی متوجه شدن ایشون که مردم میخواهن این نوع سیاست ها پیش بره. حالا در این انتخابات و شورای نگهبان به گونه ای در واقع مدیریت کرد با قلع و قمع نامزدها که حالا که انتخاب به سر نهاد دولت از دست اون سیاست خارج شده، نهاد مجلس دستشون نیفته، یا خطیر